بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اصالت اللزوم، عقدی واقع شده، شک کنیم در اینکه لازم یا جائز، قاعده ای هست به نام اصالت اللزوم. بیع معاطاتی هم در همین رابطه مفید ملکیت هست که شکی نیست، اما آیا مفید لزوم هست یا نه؟ در اینجا روی همون قاعده اصالت اللزوم چند دلیل ذکر کردن که اصل در عقود لزومه. اول استصحاب بود که صاحب ملکیت که بحث شد، برازان حدیث سلطنت، حدیث حل و دیروز آیه تجارت. ما گفتیم که استصحاب برای دلیل میشه در جای خودش، اما حدیث سلطنت، حدیث حل دلالتی ندارن، برای مهنانوفی لزوم را ثابت نمی کنند در بیع معاطاتی. و همینطور آیه تجارت هم همینطور بود، عرض کردیم. حالا طبق ترکیب شیخ انصاری رفته سراغ حدیث البیعان بالخیار ما لم یفترقا، بیز افترقا وجب البیع. چون به ترتیب مکاسب بحث میکنیم، از این جهت شیخ اینجور فرمودن که هازا کلده مضافن الى ما دل على لزوم خصوص البیع، مثل قول البیعان بالخیار ما لم یفترقا. اون چند تا که گفتیم اختصاص به بیع نداره، در هر عقدی به کار میره. استصحاب بود، حدیث سلطنت بود، حدیث حل بود، آیه تجارت بود، تجارت عام است، اما این مخصوص بیعه. فرموده شیخ انصاری که هازا کله گونه که گفتیم مضافن الی ما دل علی لزوم خصوص البیع، مثل قول البیعان بالخیار ما لم یفترقا. خب بیعه مثل سید صفت مشبه هست و هم به بایه گفته میشه هم مشتری. خب به این مناسبت در جلد 12 وسائل 20 جلدی ابوابی برای خیار هست. جلد 12 وسائل 20 جلدی صفحه 345. صاحب وسائل ابوابی برای خیار، خیار مجلس، خیار شرط، خیار عیب، خیار قبل، ابواب خیار. باب اول، باب همان ثبوت خیار مجلس، باب ثبوت خیار المجلس للبایع و المشتری ما لم یتفرقا. خبر اول محمد بن یعقوب، صاحب وسائل خبر اول را از کافی گرفته و خبرم به این مضمونه. محمد بن یعقوب کلینی که از طبقه نوحه، عن ابی علی الاشعری. ابی علی الاشعری محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی. اشعریین در قوم جایگاه بلندی دارن، جز محدثین بزرگند که از اونا اینه. عن ابی علی الاشعری محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی این ثقتون عین کثیر الحدیث، همه توصیه کردن، نجاشی، علامه در خلاصه و میشه طبقه 8. ان محمد ابن عبد الجبار، اونم از طبقه 7، از ثقات طبقه 5، طبقه مثلا که 9 اون هست، 7. خب ان صفوان، صفوان، صفوان ابن یحیی از ثقات طبقه 6. ان العلا از ثقات طبقه 5. محمد ابن مسلم طبقه 4. حدیث سندن صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام، خالق رسول الله صلی الله علیه و آله البیان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. در اینجا هم بیان را گفته، بایع و مشتری اختیار دارن حتی یفترق. صاحب حیوان هم کسی که حیوان را میخره، برای اون خریدار حیوان هم 3 روز خیار حیوان هست. خب این خبر اوله. و ان علی ابن ابراهیم ان ابی، خبر دوم علی و شیخ کلینی از علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان ابن ابی عمیر، ان جمیل و ابن بکیر جمیعا. این خبر هم خبر صحیح، منتها در اون آخری جمیل و ابن بکر. ابن بکر فتحی المذهبه، هرچند که سر است، اما دو نفر که جمیل خیلی خوبه، هر دو طبقه 5 از زراره طبقه 4. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله البیان بالخیار حتی یفترقا. در این باب 7 حدیث است، 2 شما خواندیم. عنایتی هم هست به این که ان رسول الله نقل کنند، ظاهرا برای خاطر این باشه که ابو حنیفه منکر خیار مجلسه. روایات اهل بیت علیهم السلام نظر داشتن به اون چه در اون زمان در میان مردم، در میان عامه شایع بوده، اینه که آقای بروجردی علی الله مقام فرمودن که بدون نظر به فقه سنی ها نمیتونیم ما درست معنی اخبار را بفهمیم، اون ریزکاری ها را، چون این اخبار در اون زمان نظر داشتن ائمه به اون آرایی که از اهل سنت، چون برای اینکه خلفای اون زمان همه مروج آرای اهل سنت بودن و مروج مذهب اهل تسنن بودن، بنی امیه که دشمن بودن، بنی عباس هم که با اهل بیت مخالف بودند و ترویج مذهب سنی را میکردند، مردم دیگه بلکه سعی میکردند که مذهب اهل بیت را بکوبند، مخصوصا بنی عباس که از موضوعات خیلی مهم در اون زمان که بازم با فتنه است که امروز میخوایم بحث کنیم، همین موضوع بنی عباسه، چون بنی امیه که علنا با اهل بیت دشمن بودن، ولی بنی عباس جز با فتنه پیش آمدن و با فتنه هم کار میکردن. این بود که مثلا میبینی که بنی عباس وقتی سر کار آمدن، بیشتر کسانی که در مقابلشان قیام کرده بودن بنی الحسن بودن، فرزندان حضرت مجتبی علیه السلام، چون آرام بیشتر منصور و اینا در همون زندان کشتن اینا. بنی الحسن در مقابل اولاد حضرت مجتبی علیه السلام در مقابل بنی عباس قیام کرده بودن. اینان که به شهادت رسن محمد ابراهیم نامشان بنی الحسن بودن که شهادت رسیدن دیگه قیام کردن کشتن. این بود که این آمدن امام حسن را خیلی بکوبن. اینی که درست کردن امام حسن 300 تا زن داشت، 20 تا زن داشت، چیزی بود، اینا همشان از حرفای بنی عباس را درست کرده بودن، برای که حضرت مجتبی را در میان مردم به قول خودشان منفور کنند، احادیث مجعول زیادی درست کردن در این کرم حسن کانه مهداغن ما حسن در زن میگه طلاق بوده، زن میگه طلاق بوده شد اینطور چیزا. بعد محققین در تاریخ را آمدن گفت به بررسی کردن که نه این درست نیست، این زن ها چی بودن، اسمشان چی بوده، اولاد امام حسن از کی بوده، چند تا اولاد داشته. یکی از فتنه های اون زمان در اون زمان همین بوده که سعی کردن در چوبیدن به قول خودشان بنی الحسن و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام از نفسه. خلاصه اون وقت احادیث زیادی هم جعل کردند و اونها و ابو هریره ها و امثال را زیاد بوده است. حالا برخلاف ابو حنیفه در اون زمان فتوا میداد است چه بوده است اینا، ابو حنیفه منکر خیار مجلسه. در این باب 7 خبر است در باره خیار مجلس که انشاءالله بقیهش هم میخوانیم. یکی از موضوعات باید توجه کنیم این بود که عرض کردم. خب حالا این 2 خبر امروز، چون بالاخره یک مجمعی در مدرسه فیضیه هست به مناسبت 9 دی، نهم دی روز تجلیگاه بصیرته، نهم دی چشمه جوشان و خروشان ملت در برابر وضعیت فتنه ای که عرض میکنیم. از این جهت نهم دی باید هر سال جز ایام الله باشه، باید هر سال با اون توجه بشه، تجدید حیاتی، تحکیم انقلاب اسلامی در نهم دی به وجود آمد. اینه که یک روز بصیرت، روز میثاق با ولایت، روز بسیار مهم مثل روز نهم دی. میدانید که در سال 88 روز عاشورا مصادف بود با سوم دی. سوم دی فتنه‌گرانی که عرض میکنیم، فتنه‌گران در سوم دی که تمامش الهام از متاسفانه کسانی بودن، بعضی از آنها سوابقی هم داشتن در انقلاب، در نظام، ولی تحت تأثیر بالاخره روی هوا و هوس ها تحت تأثیر نقشه دشمنان اسلام واقع شدن. با منافقین و بهایا و سلطنت طلب ها هم صدا شدن. هر چه احترام عاشورا وجود آمد، عاشورا که در طول قرن ها اینقدر دارای احترامه، به نظر بنده سه چیز جز یوم الله مهم است که اینا با هم ارتباط دارد. بعثت، قبیر، عاشورا. بعثت که معلوم است دیگه، قدیرم پایه‌گذاری ولایته. عاشورا هم یک منبعی است که هر وقت خطری از طرف ظلم و ظالمین اتفاق افتاد، عاشورا مسلمانان را به حرکت در بیاره. فرهنگ هیهات من نزل است، فرهنگ بسیار بسیار درس های فراوانی و شهامت و شجاعت و فداکاری در برابر ظالمان. حالا ستا را گفتن، چاره من ورد کنم، این چاره که به نظر به هم مربوطه. به عزت و قدیر و عاشورا و ظهور حضرت مهدی علیه السلام، این چهارتا با هم مربوطن. به عزتی باید باشه همیشه جز ایام الله یادآوری بشه، قدیر باید همیشه جز ایام الله بشه، عاشورا هم نسبت به گذشته اون دوتا را تجدید کرد، هم نسبت به آینده زمینه را باید قیام حضرت مهدی سرور و سالار ما علیه السلام فراهم میکنه. خلاصه خب سال 88 سوم دی با عاشورا مصادف بود، حق احترام فراوانی به عاشورا شد. دشمنان اسلام نقشه ای ریخته بودند بسیار عمیق. بعد ششم دی اجتماع فراوان در میان صدها کفن پوش، بنده صحبت کردم در برابر آنها درباره همین موضوع فتنه و عاشورا و اینها. نهم دی بعد از صحبت بنده باور میکنید که از سراسر مملکت تومارهای نامه‌های فراوان که یک اتاق پر شده بود، یک اتاق پر شده از تومارها و نامه. تشکر از بنده که چیزی نیستم و پشتیبانی از ولی علی فقیه و آیت الله خامنه‌ای دامت برکاته. ائمه جمعه و جماعات، همه طبقات، همه اقشار، از دانشگاهیان، از مردم عادی، از همه اقشار، خلاصه تومارها و تلفن‌های فراوان که ما تا آخرین قطره خون درباره ولایت ما حاضریم و اینا، وای جوشش و جنبشی در کل مملکت به وجود آمد و این در روز نهم دی تجلی کرد. اینش روز نهم دی در تاریخ انقلاب اسلامی، روز میثاق با ولایت و روز تجلی بصیرت مردمه. حالا ما باید خیلی مختصر صحبت کنیم که به اون جلسه آیان خان برسن. چند مقطع میخوام عرض کنم که مقدمه است، حالا بعدا اگر فرصت شد توضیح میدیم. چند موضوع را باید متوجه کنم. اول موضوع فتنه است. فتنه در قرآن کریم در 30 جا این کلمه به کار رفته با عبارات مثل والفتنه تو اشد من القتل. فتنه یعنی ساماندهی. ساماندهی یک مقدماتی را سامان بدن، یؤخذ من هذا ذخر من هذا ذخر، مقداری از حق و مقداری از باطل به هم مخلوط کنند تا افراد را به اشتباه بیندازند و باطل تقویت کنند و حق را از دیده ها پنهان کنند، حق را تضعیف کنند. این معنی فتنه. امروز به فتنه گفته میشه بحران. بحران امروز هم معنی فتنه سابقه میرسند. خب حالا آیات قرآن نمونه. ولی فتنه تو اشد بودن قاتل. از حتی آیت کدام سوره و کدام آیه نوشتم، ولی طولانی میشه وقت بخوانم. ولی فتنه تو اشد من القتل، ولی فتنه تو اکبر من القتل، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. در دو جای قرآن این عبارت است، و قاتلوهم، برخورد خشن و شدید تا فتنه را نابود کنید، و یکون الدین لله و اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. از آن فتنه هایی که دودش فقط به چشم ظالمین نمیره، به چشم همه میره. فتنه انگیزان فتنه ایجاد میکنن، دودش تمام نه چشم خودشان فقط، بلکه به همه ملت را ناراحت میکنه و عوارضی برای ملت به وجود میاره. باز به قاتل اومد تالا تکونه فتنه و یکونه دین و کله لله. اون اولی که آتت را تکونه فتنه و یکونت دین لله، آیه 193 از سوره بقره بود. اما این دوم که وقاتلو بست را تکونه فتنه و یکونت دین و کله داره این دومی، و یکونت دین و کله لله، آیه 39 از سوره انفاله. خب در نهج البلاغه ده کلمه فتنه، نهج البلاغه در خطبه 50 اصلا خطبه را که بخش فتنه را توضیح داده، تشریح کرده. انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. بدانید که ابتدای وقوع پدیش است. انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع، هوا و هوس هاییست که از آنها پیرو میشه، و احکام تبتده، بدعت هایی و قوانین و ضوابطی را بر اساس فتنه درست میکنند. یتولا علیها رجال علا غیر دین الله. فتنه که به وجود آمد، یک عده فتنگرن که درست کردن فتنه را، عده همان را دوست میدارن، به طرف کشیده میشوند. بعد میفرمان به این که اگر حق کاملا روشن بود کسی تردید نمی کرد، اگر باطل کاملا روشن بود کسی دنبال باطل نمی رفت. ولی یؤخذ من هذا ذخر من هذا ذخر، ایجاد کنندگان فتنه یک مقداری از حق می گیرن، یک مقدار از باطل می گیرن، قاطی میکنن به هم میگه میشه فتنه. در طول تاریخ مثلا جنگ جمل، خب زن پیغمبر آوردن، طلحه و زبیر، خب چهره هایی هستن خیلی در میان مردم معروف و شهرت خیلی خوب دارن، از آمدن از باعث امیر المؤمنین به جنگن. خب یه طرف میبینی همسر پیغمبر است و طلحه است و زبیر است و فلان هم فلان، یه طرف هم امیر المؤمنین، حق و باطل قاطی کردیش. تمام جنگ ها زمش همینطور میشه، صفین همینطور بود، نهدان همینطور بود، قرآن بالای نیزه، قرآن برای نیزه زدن، پیراهن خونین و عثمان آوردن و چه در برایش روزه خواندن گریه کرد. خب یه همچین کارهای درست میکنن که میشه شفت نمیشه دید طور تالی. خب حضرت امیر فرمان به این که بالاخره یه افاظه به نازار زخصان و یه ازامه دارد خلان هی از ترد شیطان را اولیاه. وقت یک مقدار از حق گرفتن، مقدار از باطل گرفتن، خب مخلوط کردن، شیطان مسلط و یه انجلدازین سبقت به همون نفسنا. فقط کسای نجات پیدا میکنن که دارای بصیرت و بینایی باشن. در نهج البلاغه هم زیاده. خب حالا این یکی بود که مطالعه میفرماید این خیلی مهمه. انما بعد وقوع الفتن کرد کردیم خطبه 50 در شرح خویی جلد 4 صفحه 292، در شرح ابن عبدالحدید جلد 3 صفحه 240، در بهرانه جلد 2 صفحه 33، فی ظلال جلد 1 صفحه 281. خب مطالب زیاد از فرمودن، بله، و اول در فرمودن زمین که اخوه فتن، بدترین فتنه فتنه بنی امیه است اینها. بعد مطلبی که فرمودن این است ایها الناس شق و امواج الفتن به سفران نجات. در فتنه ها اون چه تأثیر گذار خیلی مهم امام است یا نایب امام است، که البته این فتنه هم واقعا آیت الله خامنه‌ای دامت برکاته واقعا در این بحران هم ایشان واقعا اون امواج فتن را به عنوان سفینه نجات توانستن که فتنه را حل کنند و بالاخره جایگاه انقلاب است. چون انقلاب اسلامی حالا فرصت نیست، اگر شما فرصت پیدا کنید بنده نوشتم یک آثار و برکات در داخل داشته، خیلی زیاد آثار و برکات در کل جهان داره، در کل جهان آثار زیاد داره. امروز دارن آثار همین انقلاب است که ببینیم در آمریکا و اروپا و شرق و غرب و کل جهان حرکت ها و بیدار ها همش هم مربوط به همینه. خب دشمن این است که خیلی کلافه شده، دشمنان اسلام، استکبار جهانی و صهیونیست جهانی میخوان این رو مثلا خاموش کنن، کمرنگ کنن. این بود که روی این جریان در جریان سوم دی اون جریان فتنه عاشورا رو به وجود آوردن. بنده چهار تا سوال اون سال از اینها کردم از فتنگران که به خانم و عرضم تمام بشه اگر آورده باشم. روزنامه ها نوشتن چهار تا سوال. خب اولین بود که چه شعاری که شما دادید در عاشورا این بود که نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران، یک شعارا بود، نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران. این شعار خط قرمز کشیدن روی انقلاب، شهادت، فداکاری ها، همه زحمات مردم ایران بود. این همه مردم برای خاطر اسلام قیام کردن، اما این میگه نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران. این یکی بود سوال کرده بودم بین اجماع جواب بدیم. دومین آمدن گفتن جمهوری ایرانی نه جمهوری اسلامی. باز اینکه این مردم با این فداکاری ها، خون دادن و جان دادن و حرکت ها چندین سال خواستن جمهوری اسلامی ایجاد کنن، گفتن جمهوری ایرانی، روی اسلامی خط کشیدن. سوم آمریکا و انگلستان و اسرائیل و همه اینا از اینا پشتیبانی کردن. سومی که اگر شما با اونا ارتباط ندارید جواب بدید به اونا از ما به چه مناسبت پشتیبانی میکنید، هدف ما هدف شما فرق داره، نه هیچ، سکوت کردن. چهارم این که در میان فتنه‌گران اون روز که قیام کرده بودند هم بهایی ها بودند، هم منافقین و هم سلطنت طلب ها در گرفتن خودش اقرار کردند. خب شما یک مجمعی به وجود آوردید به نام این مسلمان، اما در این حال در میان شما این منافقین هستند، شناخته شده بهایی ها هستند، سلطنت طلب ها، و در برابر این چهار موضوع سکوت کردن و چیزی نگفتن. ها بالاخره این شق و امواج الفتن به سفن نجات الحمدلله تعالی با راهنمایی رهبر کبیر، رهبر انقلاب و با بصیرت مردم اینها خاموش شد. حالا فرصت زیاد نیست، روز جمعه هم قرار شده یک مجموعه باشه بنده با صحبت کنم. یک حدیثی بنده میخونم برای خاطر همینها که این فتنه را ایجاد کردن. در ریاض السالکین، ریاض السالکین شرح صحیفه سجادی است، الان در چند جلد چاپ شده، بسیار بسیار کتاب خوب، مؤلف سید علی خانه، سید علی خان در اول ریاض السالکین در جلد اول 8 حدیث ذکر کرده. حدیث ها به عنوان سلسله ابناء الآبا، خودش سید علی خان، خودش از پدرش، از اجدادش تا میرسانه به پیغمبر. اینجور حدیث کم داریم، ولی این 5 تا از این قبیله. از این جهت این حدیث ها سلسله ایست که ابنا از آبا اشتغل بکنن، خودش رو از علما پدرش آقا کرده تا میرسه. 5 تا حدیث. یکی از حدیث ها اینه، حدثنی والدی، با اون سند حساب کردم 27 واسطه میخوره تا میرسه به پیغمبر. حدثنی والدی میرسانه به زید شهید. زید شهید حدیث نقل بکنه از حضرت باقر علیه السلام، زید شهید از پدر زید باقر است، سمعت ابی، حضرت باقر میگه سمعت ابی زین العابدین علیه السلام یقول سمعت ابی الحسین علیه السلام یقول سمعت ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول حدیث نحن بنی عبد المطلب ما آدانا بیتون الا خرب الا بقد خرب و ما آوانا کلبون الا بقد جرب من لم یصدق فلیجرب. این پیغمبر فرموده ما فرزندان عبد المطلبیم، هر خاندانی، هر خاندانی با ما دشمنی بکنه خراب میشه. ما آدانا بیتون الا بقد خرب و ما آوانا کلبون الا بقد جرب. هر سگی هم به طرف ما بانگ بکنه، اون سگ مرض جرب میگیره. جرب میگن یک مرضی است که در بدن انسان پیدا میشه، خارش ها و جوش های ایجاد میکنه، قیافه انسان را منفور میکنه، قیافه انسان را و بدن انسان را مریض میکنه. هر سگی به طرف ما بانگ بزنه فقط جرف، من لم یصدق فلیجرف، هر کسی که تصدیق میکنه تجربه کنه. این آمدن با آشرا در افتادن، همشان منفور شدن، مصداق این همی حدیث شدن. ما که خیلی میداریم اون وقت، حالا هم باز بگیم، اینا که جز اون منافقین و بهایی و سلطنت طلب نبودن، برگردن ما با نصیحت بکنیم، توبه کنن، در آغوش ملت برگردن، خیلی به نفعشانه. این 9 دیستات همیشه گرامی داشت، در نظرتان باشه تا انشالله برای بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.